أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان 38 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی نکاتی رو که عرض می کردیم با شماره بندی بود از این جهت که اگر نکته‌ای جا افتاد یا نیاز به مرور و بررسی داشت بدانیم که به کدام قسمت جزوه مراجعه کنیم و کدام نکته رو مورد توجه قرار بدیم بر این اساس تا جایی که بزرگواران تأیید فرمودند ما در ابتدای نکته 46 هستیم بنابراین افراد احیاناً اگر جایی شماره ای رو جا انداخته اند یا براشون مفهوم نبوده است می توانن کنارش علامت بگذارن و الان ابتدا کنند به یادداشت‌های پیرامون برخی مباحث مربوط به معارف توحیدی که شماره 46 همونطوری که عرض کرده بودم یه مقداری نیاز به دقت البته بخشی از این مباحث رو من در طول جلسات گذشته اشاره کردم ولی خب به هر حال دقت می طلبه تا آدم بتونه پیوستگی بین مطالب رو در ذهنش برقرار کنه همچنین برخی اختلاف نظرهایی که وجود داره مثلا شما یه بحثی رو دارید می نویسید چند کلام هم ما راجع بهش صحبت میکنیم بعد مثلا میگیم که خب حالا اینو متوجه شدیم شما میگیم بله میگیم ولی همه نظرشون این نیست خب اینجور جاها نباید یهو به هم بریزه ذهنتون یعنی شما باید هم مطلبی که میخواد بشنوید و یادداشت کنید و بیاموزید رو گام به گام ثبت بفرمایید بعد اگر جایی گفتیم اینجا تفاوت نظر اختلاف نظر اینجا یه معنای دیگری هم مثلا تداعی میشود و اونجاها رو کنارش علامت میگذارید یکی از بزرگواران پیغام داده بودند که مثلا شاید بخشی از مطالب رو متوجه نمیشوند من قبلا هم گفته بودم هستند کسانی که در مجموع مباحث توحیدی ممکنه بعضی از قسمت ها براشون سنگین باشه ولی شاید هم بخشیش ضعف بنده باشه در بیان ولی به نظر من شنیدن این قبیل بحث ها و بعضی از دقت ها لازم است حتی اگه یه جاهایش برای اون مبهم باشه و حتی اگه من بگم این تعبیر رو ما توضیح نمیدیم فقط به گوشتون خورده باشه یعنی فکر میکنم خیلی چیزهای دیگر به دست شما آمده باشد حتی اگه برخی از مفاهیم رو و تعابیر رو متوجه نشده باشید در این مجموع جلسات که با همدیگه مطالبی رو مرور کردیم و انشالله خدای متعال به لطف خودش بر معرفت همه ما نسبت به ذات مقدس ربوبی نسبت به نبی گرامیش و نسبت به حجتهای الهیش خاصه ولی نعمت و آقامون وجود نازنین صاحب الامر صلوات الله و سلامه علیه بیفزاید انشاءالله خب نکته 46 ما در اسماء الله که ندا میکنیم و دعا میکنیم عرضه می‌داریم یا الله، یا رحمان، یا رحیم، و یا اینکه خدای متعال رو تمجید می‌کنیم یا تقدیس می‌کنیم، میگیم سبحان الله والحمد لله. در این زمینه با اینکه به صورت متعارف همگان از جامعه مسلمانان از هر نهلهی همین گونه خدای متعال را با همین الفاظ میخوانند، اما گفتگو در این محل بسیاره، یعنی بین فلاسفه، بین عرفا، بین شیخیه، بین محدثین و متکلمین شیعه، تو این عرصه بحث زیاده. یکی از مباحث مورد بحث که در علم اصول هم بهش پرداخته می شود و اون زمانی که من یه مقداری در این بحث تفحص افزون تری می کردم، یه بزرگواری به من پیشنهاد دادن که آقا شما مثلا برید این بحث اصول رو کامل بخوانید، این به کار شما در دیگر موارد هم می آید. یعنی در بحث های اصول فقه که بعضیا چند دوره اصول گفتند در حوزه های علمیه که در بخش دروس خارج هست، البته در رشته های الهیات هم مباحثی از اصول گاهی طرح می شود، منتها حالا اختلاف نظرها و جزئیات و مباحثات و اینا قطعا در دانشگاه نیست، یعنی اون پویایی که در حوزه هست در این مباحث در دانشگاه نیست، اون میخونن حفظ میکنن میرن امتحان میدن، اما در حوزه باید اینا بفهمه، باید استخراج کنه، باید بتونه مباحثه کنه، باید بتونه درس بده. البته این کلمه پویایی که گفتم ذهن شما رو معطوف به فقه پویا نکند. ما در دین و شریعت خاتم الانبیا چیزی به نام فقه پویا نداریم، این تعبیر تعبیر غلطیه، اما جای بحثش الان اینجا نیست. خواستم بگم یعنی اگر من میگم پویایی، منظورم اون کنکاشیست که حوزویان طلبه ها برای فهم مطلب انجام میدن و بحث رو از آب و گل در میآورن. این اتفاق قطعا تو دانشگاه ها نمیفته. با اجازه شما من برخی از بزرگوارانی که احیانا تو بعضی از رشته ها بودن ازشون خواهش کردم فایل های صوتی کلاس هاشون رو ازشون گرفتم، یعنی خواستم ازشون ضبط کنن، گرفتم گوش دادم که متوجه بشم مثلا چی تدریس میکنن، چی میفهمن. اصلا اونجا از این خبرها نیست، غالبا دنبال اینن که خب استاد فصل 2 و 7 و 9 رو حذف کرده، بعد برای بعضی از اساتید هم مثلا هستن که 5 تا صفحه تستی میدن، میگن همینو بخونید، از اینا میپرسم و خلاصه یه جوری نمیدونم بتونم بگم یا نه، بالاخره هم استاد حقوق خودش رو حلال میکنه، هم بله دانشجو عمر خودش رو طلا میکنه. به هر حال این بحث در مباحث اصولی هم مطرحه، ولی الان ما در اونجا ورودی نداریم. ما یه تعبیری داریم تحت عنوان موضوع له، یه تعبیر داریم تحت عنوان استعمال، یه تعبیر داریم تحت عنوان مستعمل فیه، تحت عنوان اطلاق الفاظ. اینا تو مسئله وضع، این لغات جای تأمل و بحث و گفتگو داره. یه مقداری توضیح میدیم تا ارتباطش با اون بحث توحیدیمون در خواندن خدای متعال و عرض نیاز به درگاه خدای متعال یه خورده روشن بشه. ببینید، ما در زبان عربی دو نوع لفظ داریم. بعضی از اینا برای شما ساده است میدانم، ولی داریم مرور میکنیم با هم. یه سری الفاظ مشتق داریم، یه سری الفاظ جامد. الفاظ مشتق مثل چی و الفاظ جامد مثل چی؟ سرکار خانم اکبرنیا، هیچ اشکال نداره. الفاظ جامد مثل زید، مثل عمر، مثل بکر، به اینا میگن الفاظ جامد. چرا؟ چون اشتقاقی ازش نمیشود گرفت. توی فارسی هم ما همینو داریم. مثلا میگیم تقی، نقی. علی، اینا اسم جامده. علی رو شما به عنوان یک اسم جامد میشناسید، اما الفاظی هستند که مشتقند. الفاظ اشتقاقی مفهوم دارند، یعنی از این لفظ یه چیزی فهمیده می شود، بعد می شود اینو تغییرش داد. مثلا علی رو شما نمیتونید بکنید لعی، الی، الی با عین. این اسم جامده، این لیوانه، این کاسه است، اسمه. اما خوردن صرفش میکنید، میگید خوردم، خوردی، خورد، خورنده، خورده شده، خوردنی، نه الفاظ مشتقه. مفهوم اون چیزیه که از لفظ فهمیده میشه. مثلا شما میگید خوردن، از لفظ خوردن یه چیزی متوجه میشید، این یه حقیقت خارجی داره. مثلا طرف سر سفره نشسته، دستشو دراز میکنه، به سمت ظرف غذا میبره، لقمه رو بر میداره، اونو نوش جان میکنه، به این میگن عمل خوردن. ولی شما مثلا عمل تقی نداری، عمل نقی نداری، عمل حسام نداری، این اسمه. عمل لیوان نداری. تو عربی هم همینطوره، شما یه سری الفاظ دارید، الفاظ جامد، یه سری الفاظ دارید، الفاظ مشتق. تو این توضیح عرض کردم. پس من لفظ جامد رو الان گفتم، اونایی که گاهی رنگی میکنید یا علامت میزنید، الان لفظ جامد رو زیرش خط بکشید یا فسفوریش کنید. لفظ مشتق رو هم یه توضیحی راجبش دادید. کلمه مفهوم رو هم بهش اشاره کردم، الان میخوام دوباره توضیح بدم. مفهوم به چیزی میگند که از اون لفظ فهمیده میشود. یعنی وقتی میگیم خوردن، این یه معنای عمومی داره. بحث این نیست که این را دارد میل میکند یا اون را داره میل میکند. خوردن یه مفهومی داره. ما یفهمو من اللفظ، آنچه که اللفظ فهمیده می شود بهش میگن مفهوم. و چون این یک معنای عامی داره بهش میگن مفهوم عام یا میگن مفاهیم عامه. مثلا در زبان عربی آکل، معکول، اکل، تو زبان فارسی خورنده، خورده شده، خوردن، اینا الفاظ مشتقه. در برابر الفاظ بگید جامد. لفظ خوردن تغییر میکنه، خورده شده، میخورد، خورنده است، خوردنیه، اما شما تغییر و تقی، تقی، تاقی نمیتونید بکنید. تقی اسمه. لیوان و لویوان نمیتونید بکنید. نمیتوانید که یعنی در ادبیات نمیتوانید این اقدامو انجام بدید. بله آدم ها همه کار میکنن، حلال خدا رو حرام میکنن، حرام خدا رو هم حلال میکنن، این خیالشون هم نیست. بدعت در دین خدا میذارن، این خیالشون نیست. تازه بقیه میان براشون کف و سوتم میزنن. این شد سومین لفظی که تا اینجا راجبش صحبت کرد. من لفظ چهار روم، لفظ چهار روم لفظ وضعه. گفتیم مسئله وضع اساساً این تیپ بحثا مربوط به همه ادبیات در همه زبان هاست، منتها در ادبیات عرب که سر علمی هم دارد که خدا این ادبیات رو برای در واقع لسان قرآن و به عنوان یک لغت الهی برگزیده است، در ادبیات عرب اینها دقت‌ها و جزئیات بیشتری داره. اما بحث وضع تو همه زبان‌ها هست. در همه زبان‌ها الفاظ را به ازای معانی وضع می‌کنند. مثلا میگن این لفظ اشاره به این معناست، چه در جامد چه در مشتقات. مثلا میگن خوردنی، خوردنی وضع لفظی است به چیزی که میشود آن را خورد. پوشیدنی وضع لفظی است برای چیزی که می شود آن را پوشید. اما اگه همونو بگیم پوشیده است، وضع لفظی است برای چیزی که کسی بر تن کرده است. در الفاظ جامد هم به همین ترتیب، به این میگیم مبل، به اون میگیم صندلی، به این میگیم میز. که البته اینجا مباحث باز جزئی داره، ما وضع طبیعی و فطری داریم، وضع صناعی و جعلی هم داریم. که حالا الان اگر اجازه بدید به این نپردازیم.
سلام
علیکم. سلام.
وضع صنایع با کدوم سینه؟
صاد.
با کدوم؟ ممنون.
وضع صنایع مثل این که مثلا افراد جمع میشن برای یه چیزی که یه اسمی روش بوده. مثلا فرض کنید به یه مثلا به یه چیزی میگفتن زمان قدیم بلدیه، بعد اومدن اینو یه عده نشستن مثلا گفتن اسمشو بذاریم شهرداری. اون لفظ بلدیه یا خیلی از اسامی که برای بعضی از مناطق، برای بعضی از حالات گذاشته شده، اینا یک اتفاق طبیعی بوده است، یه وضع طبیعی بوده. ولی گاهی اوقات یه عده‌ای نشستن گفتن آقا از فردا دیگه شما به این بگید شهرداری، مثلا به اداره نظمیه بگویید شهربانی. این اون وضعه غیر از اون طبیعی است. طبیعیه یه جوری انگار بر اساس، عمدتاً بر اساس یه شباهت‌های، یه حس‌های درونی برای یه چیزهایی قرار داده شده، ولی بعداً مثلا اومدن یه اسامی دیگه وضع کردن. اینا میشه صناعی، اونا میشه مثلا طبیعی. حالا با اون جزئیاتش کار نداره. پس وضع شد نهادن، یه چیزی رو نشان میدن، میگن این دیوار است، این در است، این آینه شمعدان است. تا اینجا چند تا لفظ رو گفتیم؟ علامت زدید دیگه، حالا یا زیرش رو رنگی کردید یا فسفوریش کردید. چند تا لفظ شد؟
چهار تا.
بگید چیا بود؟
یکی مسئله ورد آخری چهارون.
نه به ترتیب بگین از بالا.
عربی الفاظ مشتق رو،
یکی شد لفظ جامد، یکی شد لفظ مشتق، معنا کردیم هر کدوم، دیگری شد
مفهوم.
مفهوم بعد وضع. لفظ پنجم لفظ استعمال است. ببینید وقتی میگیم که لفظ را در معنا استعمال میکنند، قبلا یادتونه تو جلسات قدیم گفته ایم استعمال یک لفظ به چه معنایی بود؟ اینو قدیم گفتیم، اگه کسی تو حافظش باشه خیلی خوبه، حالا تو جزدتون پیدا بکنید، اون یه حرف دیگه است. استعمال چی بود؟
معنی به وسیله لفظ.
درست؟ یه خورده یکی دوتا تعبیر دیگه هم بگید. القاء معنی به لفظ درسته، اینو رد نمی کنم، اما میخوام اون فضایی که قدیم راجع به استعمال در ذهن تو ساختیم اونو بگم.
معنای
کلمه نیست
اما به جهت یه مفهومی استعمال میشه.
دیگه یه خورده دیگه هم بگید.
ابزاریت و
بله.
مرآتیت لفظ.
یه خورده دیگه بگید.
استعمال هم دو نوع داریم، استعمال حقیقی.
نه الان اونو نگی، الان خود مفهوم استعمال رو بگی. ببینید ما لفظ را در معنا استعمال میکنیم، این که فرمودید کنه استعمال القاء معنا به لفظ است درسته، اما یادتونه من راجع به پرده انداختن چیزی بر چیز دیگری سخن میگفتم؟
یعنی ابتدا یه چیزی رو تصور میکنیم تو ذهنمون بعد وقتی اون رو در خارج میبینیم، اون تصور اصلی، اون معنی حقیقی تو ذهنمون میاد و اون رو میندازیم روی اون،
رو میندازیم رو اون حقیقت
شکل.
بله،
حقیقت بیرونی.
خب شد الان اون انداختنه رو میخواستم بهش اشاره بکنید و الان فرمایشاتتون درست بود. پس الان اینجا اگر قبلا هم جزء ناقص بوده، اینجا این کلمه رو مشخص و روشن بنویسید. استعمال یعنی القاء معنا به لفظ. من در ذهنم یک معنایی را تصور میکنم، اینو به صورت لفظ بیرون میاندازم. مثلا الان با همین تعابیری که گفتیم، ببینید، خوردن میشود برای هر چیزی وضع شده باشه، اما خوردن در ذهن من یک معنایی داره که من با استفاده از این کلمه بر این فعل این رو میاندازم. استعمال میکنند یعنی طلب عمل میکنند، یعنی لفظ را در معنا استعمال میکنند. به خود لفظ یه صورت فکری میدم بعد اون صورت فکری خیالی رو بیرون میندازم. چگونه؟ با استفاده از الفاظ. خب این شد تعبیر پنجم، درسته؟ تعبیر ششم، تفاوت دو تا تعبیر است. بعضی از الفاظ ما فیه ینظر است، بعضی از الفاظ ما بهی ینظر. ینظر با تازا، ما فیه ینظر و ما بهی ینظر. تفاوتش در چیه؟ اونجایی که ما بهی ینظر است، منظور معناست که با استفاده از الفاظ منتقل می شود. شما می توانید از الفاظ مختلفی استفاده کنید چون می خواهید معنا رو منتقل کنید، اما جایی که لفظ ما فیه ینظر است، یعنی استعمال خود این لفظ مهمه. شما به معناش توجهی ندارید، ممکنه بفهمید، ترجمه سخن را بفهمید، یه منظوری ازش برداشت کنید، ولی شما در ما فیه ینظر باید عین لغت رو به کار ببرید. مثل، یه مثال خوب بگید سریع. مثل قرائت نماز. قرائت نماز ما فیه ینظر است یا ما بهی ینظر و چرا؟ خانم تهران چی؟ قرائت نماز یعنی همون حمد و سوره، ما فیه ینذر است یا ما به ینذر و چرا؟ خانم محسنی بفرمایید. سلام.
وقت نمی‌شدش. بگم.
بفرمایید.
من هر کی می‌زدم صدای شما رو داشتم.
اشکال نداره. حالا بفرمایید خانم محسنی، بعد ازشون یه سوال دیگه بپرسید.
قرار
هست
نماز که
ما فیه
ینذر است.
چرا؟
ما نماز رو وقتی می‌خونیم موقع خوندن نماز بیشتر میگم موجود معانیش رو هم میدونیم توجه داریم، ولی بیشتر اون لفظ نماز رو تلفظ کلمات دقت داریم که حالا خروج کلمات مینا درست باشه.
یعنی شما باید در نماز این تعابیر را به کار ببرید، اگر کسی نفهمید ولوالین یعنی چی اشکالی نداره، اشکالی نداره. اما گاهی اوقات شما میخواهید یه مفهومی رو منتقل کنید. مثلا شما میخواهید بگید در راه راست حرکت کن، با شکلای مختلفی میتوانید این بیان و این مفهومتون رو به فرد مقابل منتقل بکنید. هدف در اینجا القای اون معناست. مثلا من میگم سیرو فی الصراط المستقیم، هر کدام از این الفاظ یه معنایی داره. چجوری من این رو به بچه خودم منتقل میکنم، به دوست خودم، به استاد خودم، به همکار خودم منتقل میکنم؟ به وسیله الفاظ. معنای هر کدام از الفاظ رو در ذهن میآورم. بقیهش شما بگید. یه صورتی بهش میدم، نه یه خود رفتی جلو، یه صورتی بهش میدم، بعد معنا رو به وسیله به ادات لفظ اون رو منتقل میکنم. اینجا میشه ما بهی ینذر. چی میشه ما بهی ینذر یا میشه ما فیه ینذر؟ لفظ گاهی خودش مهمه، گاهی فقط یک وسیله است، گاهی فقط یک وسیله است برای بیرون انداختن یک معنا. تا اینجا اگر جای ابهام داره بفرمایید. به ممکنه بگید من مثلا حفظ نشدم، ولی با ابهام فرق میکنه. حالا اون چه که من عرض کردم برای شما تا اینجا روشنه؟ چیش روشن؟ ابهامش کجاست؟
همین مافی ینذر و مبهی ینذر.
ببینید شما در نماز میخواهید از خدای متعال بخواهید که شما را در مسیر حق و حقیقت و ولایت امیرالمؤمنین ثابت قدم بدارد. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا من را از کسانی قرار بده در مسیر ولایت امیرالمؤمنین باشم، من را از این صراط خارج مکن. اگر شما این تعابیر را در نماز به کار ببرید، اون نماز شما صحیح نیست. شما باید در نماز بگید اهدنا الصراط المستقیم. صراط هم باید با صاد بگید نه با سین. این یعنی لفظ ما فیه ینذر است، یعنی خود لفظ مورد نظره. ولی یه موقع شما میخواید بگید که اسم دخترتون چی بود؟
زینب.
یه موقع میخواید بگید زینب جان این وسائل رو جمع کن، یه بار میگید زینب جان اینا رو جمع کن، یه بار میگید خوش به حال من که یه دختری دارم که هر چی ولو میکنه خودش بعدن همه رو تلو میکنه. در هر دو شما یک منظور واحدی دارید، اونم جمع کردن آن چیزیست که آورده اونجا ریخته، ولی در اولی یک جملات دیگری به کار بردید، یک کلمات دیگری به کار بردید، تو دومی یک چیز دیگه به کار بردید. توی دومی لفظ شما مابهی یونزره، یعنی معنا مد نظره، خود لفظ مهم نیست. شما بگید جمع کن یا بگید ولو کردی تلوش کن، خودتون لفظ میسازید اصلا. مفهوم مورد نظره نه لفظ. ولی در نماز میگید قل هو الله احد، قلشو بندازید صورتون ناقصه. ما بهی ینذر، ما فیه ینذر. شد؟
بله، ولی
مگه ما فیده یونزر
یعنی چی میشه که به درونش نگاه
کنیم؟ نه، الان شما به معناش کاری نداشته. این دوتا تعبیره، این دوتا تعبیره. برای توجه به معنا یکی رو به کار میبرند، برای توجه به خود لفظ یکی دیگر رو به کار میبرند. دقیقا همون که گفتیم، یعنی الان این لفظ وضع شده است برای این مد نظر. الان به اونجوری قرانی ما متوجه بشیم که ما بهی یونزر با ما فیه یونزر، فیه با بهی رو باید چجوری مثلا با هم تفکیک کنیم. به این میگن لفظی که شما را به این مفهوم میرساند، به اون میگن لفظی که شما را به اون مفهوم میرساند. شد؟
متوجه شدم من. بله.
از بزرگواران دیگر جایی اگه ابهام داره بفرمایید. شما یه آینه بلند قد نمایی دارید، گذاشتید توی اتاقتون یا پذیراییتون یا مهمانخونه‌تون، هر جا. حالا ما چون نداریم نمیدونیم کجا میذاریم، ولی شما چون دارید بالاخره یه جای مناسب میذارید. وقتی میخواید وضع ظاهری سر و صورت و لباس خودتون رو تو این آینه ببینید، شما در این حالت یک موقعیت دارید، یه موقع شما خود آینه رو برانداز میکنید. وقتی میایید کنار، همسرتون میگه مثلا چی شده اینجا صورت زب شده، شما میگه من ندیدم. میگن مگه جلو آینه نبودی؟ میگه جلو آینه بودم، ولی من آینه رو میدیدم نه خودم را. این دوتا فرقش در چیه؟ با این توضیحاتی که دادیم بفهم. خب توجه به چیه؟ میخوام با اون تعبیر ما بهی یونزر و ما فیه یونزر بفرمایید. کدومش میشه کدوم تو این مثال، کدومش میشه یه چیز دیگه؟ ببینید در یک جا شما به خود آینه توجه دارید، در یک جا به آنچه که در آینه جلوه کرده توجه میکنید.
ببخشید فرخانه، وقتی ما به خود آینه توجه میکنیم میشه ما فیه یونزر، وقتی به انعکاس هر چیزی تو آینه توجه میکنه میشه ما به یونزر.
وقتی شما نظرتون به خود آینه است، نظر به صورتتون نیست، صورتم در آینه افتاده یا نه، چیزی در صورتم مثلا چنگ خواهرزادم رو صورتم مشخصه یا نه، دارم خود آینه رو نگاه میکنم، در اینجا ما فیه یونزره. ولی وقتی شما دارید صورت خودتون رو نگاه میکنید در آینه، که به جوانب مختلفی از صورت، بدن و هر آنچه در آینه جلوه میکند توجه میکنید، این میشه ما بهی یونزر. الفاظ در قرآن ما فیه یونزره، در روایات ما فیه یونزره، یعنی خود این لفظ، نظام خود این لفظ، این که چگونه به کار رفته از این مورد نظره. یادتونه تفاوت بحث حدیث قدسی قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام رو عرض کردیم؟ با یک مسامحه‌ای در تعابیر میخوام باز به اون معنا توجه کنید. اون سه تا تفاوت رو بگید، در اون سه تا چه تفاوتی بود؟ یک، میگفتیم حدیث قدسی چیه، قرآن چیه، روایات اهل بیت چیه؟ قرآن لفظ و معنا از خدای متعال است و بهش تحدی شده است، خدای منو ببخش. حدیث قدسی لفظ و معنا از خدای متعال است، با آن تحدی نشده است. روایات اهل بیت علیهم السلام معنا از خدای متعال است، لفظ توسط حجت معصوم خدا برگزیده می شود. اما چون سخن معصوم با اتصال به علم الهی بیان می شود، وقتی یک حدیثی به ما می رسد که ما اطمینان داریم که این حدیث از دو لب مبارک وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، ما به خود لفظ هم توجه می کنیم. یعنی چرا اینجا این لفظ رو به کار بردن، اون لفظ رو به کار نبردن؟ خود این مهمه، آنچنان که در قرآن و حدیث قدسی این شکل رو عمل میکنه. خب تا اینجا دوباره توجه کنید ببینیم در نکته 46 چه تعابیری را با همدیگه مرور کردیم معناش رو با مثالهایی، و حالا اینا قرار ثمرش چی بشه. ما قبلا از این تعبیر استفاده کردیم که کنه استعمال عبارت است از القاء معنا به لفظ. الان میخوام اینجا یه پرانتزی باز کنیم. این نوع استعمال میشود استعمال حقیقی، ولی گاهی استعمال ها مجازیه، تشبیه، کنایه است، استعاره است. یه مثال خودتون میتونید بزنید؟
مثلا بگیم شیر آمد، مثلا علی وارد میشه، ما میگیم شیر آمد.
خب
مثال میزنیم که این شخص یک آدم شجاعه، منظورمون مثلا شجاعت اون شیر رو به ایشون تشبیه میکنه.
بله درست. این میشه مجازی یا میشه حقیقی؟
این میشه مجازی.
این میشه مجازی. اما اگر واقعا شیر آمد اون میشود حقیقی. شما میگید شیر آمد، شیر حقیقی مد نظرتون. اینجا یک ارتباطی با مباحث توحیدی پیدا میکنی. یه عده‌ای از علما، صاحب نظران علم الفاظ، فقیهان مسلط به مباحث اصولی میگن همه الفاظ حقیقیه. اما عده‌ایشون میگن نه، وقتی ما میگیم شیر آمد در حالی که یک انسان مثلا توانمندی آمد، اینجا منظورمون لفظ مجازی است. اینو تو پرانتز داشته باشین، این اختلاف نظر رو. درباره اسماء خدای متعال، ما اگر بخوایم با تعبیر وضع رو چجوری معنی کردیم؟ یکی از بزرگواران سریع بگن.
وضع صنایع و طبیعی.
اصل وضع رو بگید معناش چیه؟ خب قرار دادن چی برای چی؟
اون معنی که در ذهنمون و تصورمون هست، اون حقیقتی که میبینیم در خارج، یک معنی رو القا میکنیم، یک لفظ رو القا میکنیم.
این فرقش با استعمال چی شد؟
یعنی که به قرار دادی ما تعیین کنیم، مثلا این شیء رو بگیم میز، این شیء رو بگیم لیوان.
خب وقتی شما به یه شیئی یک نامی رو وضع کردید، اینجا شما یه موضوع له دارید، یک موضوع. فرق موضوع با موضوع له اینجا چیه؟ وقتی میخواید یه اسمی رو برای یک کسی یا برای یه چیزی به کار ببرید،
موضوع یه چیز واحده، یه چیز، یک معنا.
موضوع میشه اون اسمه. موضوع له میشه اون چیزی که شما اون اسم رو براش قرار میدید. موضوع له یعنی وضع می کنید. موضوع اون اسم است، موضوع له چیزی است که شما اسم رو به او منتسب می کنید. درباره اسماء خدای متعال سخن این است. پس خوب بود من موضوع و موضوع له رو هم جلوتر عرض می کردم، چون به گمانم رسید که موضوع روشنه. تا اینجا که سوال می پرسم، در واقع شما سریعتر به اون نقطه‌ای که مد نظر برسید. حالا اشتباه از من بود، فرض بکنیم اینو بالاتر توضیح دادم. درباره اسماء خدای متعال، اسامی خدا از باب وضع اسم نیست. اسامی خدا نه وضع اسم است نه استعمال اسم. الان با همه ابهام یا روشنی مطلب، یک باهوش میخوایم که عرایضی که قبلا داشتیم و الان بلا فاصله برای ما روشن بگه. پس اسامی چه هستند؟ اسامی خدای متعال؟ کدام بزرگوار فرمودن؟
محسنی هستم.
خانم محسنی درود بر شما. اسامی خدای متعال تنها نشانه هایی برای خدا هستند. چه استعمال ها حقیقی باشد چه مجازی، چه الفاظ حقیقی باشد یا غیر حقیقی، به هر شکلی که باشد. الان اونجا محل گفتگو ما نبود دیگه، گفتیم اونجای تفاوت نظره. سخن اینجاست که ببینید نوعی برخورد تنزیهی با اسم خدای متعال. اسامی خدای متعال این گونه نیست که اگر وضع باشه، حالا خانم بخشای شما هم کمک کنید، خانم مدرسی هم اگه میتونن کمک کنن، بقیه بزرگواران هم همینطور، چون من اسامی جلو چشمم نیست، الان نمیدونم کی حاضره کی غایبه. ببینید اگر اسامی خدای متعال از باب وضع باشه، یعنی چی؟ به تعبیر به معنای وضع توجه کنید، به معنای موضوع و موضوع الله توجه کنید، اینو توضیح بدید. اگر اسماء خدا از باب وضع باشه چی میشه؟
یعنی به طور قراردادی ما پذیرفتیم مثلا این کلمه رو به کار ببریم درباره خداوند.
یعنی قرار آی، یعنی بخوایم با اسم خدای متعال بگیم، باید بگیم مثلا ما اسامی خدای متعال یه قراردادیه برای این که اگر خواستیم او را صدا بزنیم این گونه صدا بزنیم، این لفظ رو راجع به او بگیم، این درسته؟ این میخواستیم بگیم؟ خب اگر از باب استعمال بگیم چی میگیم؟ بزرگواران دیگرم اگه نظر دیگه دارم بدن ها، یه همون قسمت هایی که عرض کرده بودم فسفراتون رو مصرف نکنید تا بشه تو جلسه استفاده کرد.
اگر از باب استعمال باشه، یعنی یه تصوری یا از لفظ
یا تخیل هرچی، خب
آره توی ذهنمون شکل بدیم، بعد بیان یه معنای انتظایی به اون بدیم، بعد این معنای انتظایی که تو ذهن در آوردیم و به یه حقیقت بیرونی که خداست نسبت بدیم.
آفرین، که اینو گفتیم تو نظام فلسفی ما به این نقطه میفتیم و به این مشکل برمیخوریم، چون با نظام تصور و تصدیق باید برن جلو. خب حالا آیا خدا برای خودش اسامی ای را وضع کرده، قرارداد گذاشته، بران که این موضوعات بر خودش که موضوع لهست اطلاق شود؟ سبحان الله، منزه هست از این. چرا؟ چون این اتفاق نوعی اتفاق در حد مخلوقه. وضع میکنی همون جوری که به این میگی گلدان، همون طور هم به اون میگویی رحمان، منزه هست خدای متعال. استعمال میخوای بکنی، مستعملون فیه میشود خدا. یه تصوری در ذهنم باید شکل بدم، یه تخیلی، یه معنای، یه مفهومی رو باید سامان بدم، این معنا و مفهوم رو بر اون بگید بیاندازم، اون انداختنه، اون پرتاب کردنه که قبلا گفتم منزه از خدای متعال. قسمت شیرینش حالا توجه کنید، خدای متعال برتر است از آن که اسامی برای خودش قرار دهد تا خودش موضوع له شود و مورد وضع قرار گیرد. خدای متعال برتر از آن است و منزه از آن است که مفاهیمی بر او انداخته و پرتاب شود و او را فرا بگیره و او بشود مصادیق اون استعمالات. اسامی خدای متعال تنها نشانه هایی هستند برای خدای متعال. اون وقت بالاتر گفتیم تو جلسات قبل، گفتیم نشانه هایی که، جمله رو کامل کنید، تنزیهی
ولهی هم
نشانه هایی که یه خورده بهتر، یه چیزایی دیگه باید بگیم، مرور کردیم عیب نداره.
نشانه هایی که درش متخیلی.
خوبه. نشانه هایی هستند برای وجودی که لا اسم له ولا وصف له. یادتون میاد؟ برید اون قسمت جزوتون. نشانه است، ولی نشانه است برای حق متعالی که لا مشار الی، قابل اشاره نیست. این اشاره، این اسم گذاری، این وصف کردن، اینا همه مار مخلوقه. او به ذاتهی و فی ذاتهی و لذاتهی بینشان است، ولی اسامیش نشانه هایی برای او هستند. گفتیم نشانه های اون وجود مقدس چیانند یا کیانند؟
اسماء و حسنای الهی.
نشانه های او چیانند، کیانند؟
اگه ببینیم کیانم خوب میشه اهل بیت.
بقیه کمک کنن. نه، یه تعبیر دیگر رو باید بگید. اینا نمیخوام درستی غلطی الان فرمایشاتتون رو بگم، اون که باید بگید اینا نیست.
خب یه بار دیگه
بپرسید. اشیر و الی به انه لا یشار و الی، من و هر مخلوقی در حد وجودی خودم اشیر و الی، علامتی هستم برای او، صفتی هستم برای او. او قابل اشاره نیست، قابل منزه هست از این که مورد اشاره قرار بگیرد، منزه هست از این که وصف شود. الله اکبر من یوسف. منزه از این است که او مورد استعمال اسمی قرار بگیرد و مستعمل فیه شود. منزه هست از این که او وصف شود. او قابل وصف شدن نیست، منزه از آن است که وصف شود. من هرچه بگویم پیرامون او که جز به اذن او نمیتوانم راجع به او سخن بگم، و این که من برای خدا اسم بذارم و خدا را با آن بخوانم که این اصلا بدعته. خدا اسامی برای خودش قرار داده فقط به عنوان نشانه. نشانه هایی که من متذکر ذات مقدسی باشم که قابل اشاره کردن نیست، متذکر ذات مقدسی باشم که منزه است از آن که در تصور، تخیل، توهم، تعقل من درآید. خدا برتر از همه این هاست. من این نشانه ها را هم تنزیهی راجع به او به کار میبرم. خدا رحمان است، من از رحمانیت خدا چیزی نمیفهمم، ولی میفهمم که غیر رحمان نیست، چون خودش را به نشانه رحمانیت معرفی کرده. بحث همینجا بود، اون نکته ای که فرمودند از شق القمر باراتره همینجا بود. من بی نشان را نشان می دهم. او به ذاته و فی ذاته نشان نداره. موصوف نیست، معروف نیست، مسما نیست. مسماست به من، چون من به وجودی که دارم و محدودیتی که دارم نشان میدهم قدرت غیر قابل وصف او را. او یک موجود اینگونه خلق کرده در حد و شعاع وجود این اشاره است به او که قابل اشاره نیست، نشانه است برای او که نشانی ندارد، اسمی است برای او که اسمی بر او وضع نمی شود. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
میشنوه ترس آدم بیشتر میشه، اما نه ترسی که بخوام از خدا فاصله بگیریم فرار کنیم ازش، یه ترسی که غیر قابل وصفه. نمیدونم چجوری توضیح بدم در موردش.
به همین جهت عرض کردیم توحید بر مبنای قرآن و روایت خشیت می آورد. توحید بر مبنای اندیشه های بشری اون خشیت را نمی آورد، چون شما خدا را گذاشتی زیر یک میکروسکوپی داری تقسیم بندی میکنی، میگه خدا تا اینجاش اینجوریه، بعد اینجا تعیانشه، بعد این اسمشه، بعد این رسمشه، این مدلشه. خیلی خوب، خدا را بررسی کردیم. الله اکبر من ان یوسف. اگر چنین خدایی را به ما معرفی کنند و به بچه های ما و به جامعه ما،
استاد متاسفانه اینجوری معرفی نمیشه. خدا مهربونه، خیلی ما رو دوست داره، دلش نمیاد ما اذیت بشیم. اینجور میگن جبونه.
الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه ولیا و حافظا و قائدا ناصرا. ما 4 دونه جمله، 2 جزوه، 2 کتاب، 2 یادداشت حالا وقتی گذاشتیم خوانده این، یه خورده بالا پایینش رو منظم کردیم، این بر اون برش رو با زبان الکن، با زبان ناقص، با زبان آلوده، با وجودی پر از معصیت و تاریکی و تباهی عرض میکنم. تعدادی بزرگواران میشنوند، بخشی از اونها قلبشون متغیر میشود، دلشون متحول میشود، متذکر میشوند به حقیقت نظام توحید. اما همین الان، همین ساعات، همین روزها امام زمان درس میدهند، معارف حقی را میگویند که نمیدانیم این 4 دونه کلمه‌ای که داریم میگیم در مقابل فرمایشات امام زمان چیه. کوتاهی نیست اگر هر روز آرزو نکنیم ظهورش را و حضور در محفل و مجلس درسش را. امام زمان بیاد که خونمون بزرگتر شه، امام زمان بیاد که اخلاق همسرم بهتر شه، امام زمان بیاد که گلدونمون تغییر کنه، امام زمان بیاد یه شغل خوبی برای پسرم پیدا کنه. چی میگم؟ آرزو میکنید در خیمه امام زمان بنشینید، امام زمان معارف توحیدی بگوید و بشنوید؟ بعد اون نافهمهایی را ببینید که اگر 2 جا کسی تذکر به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه داد، رگ گردن درشت میکنند و 1000 تهمت و حرف بیجا میزنند. خب نمیفهمن امام زمان یعنی چی، نمیفهمن معارف توحیدی یعنی چی، فکر میکنن این باید پوستر امام زمان بزنه، اون مثلا باید پوستر چیز دیگری بزنه. مثلا نمیفهمه. السلام علیکم. علم المنصوب، علم المسبوب. علم المسبوب یعنی چی؟ اد نداره. ما این حرفا رو باز با هم مرور میکنیم جلسه بعد، ابهاماتش رو رفع میکنیم، 2 جمله اضافه میگیم، 2 جملهشو درست میکنیم، ولی اینها دست و پا زدن ماست در بیابان غیبت، دست و پا زدن ماست در دوری از امام زمان، دست و پا زدن ماست چون راهی به اون خیمه نداریم، چون راهی به اون خیمه نداریم. یک ساعت پای درسش بنشینیم؟ نه، 1 دقیقه. حالا میفهمی قربت امیر المؤمنین رو؟ نگذاشتند امیر المؤمنین سخن بگوید، اگر میتوانستند علی رو هم میکشتند مثل فاطمه زهرا. بعد میگه حالا ما در خانمون آقا مثلا ما الان لعن بگیم الان خوبه یا بده، اصلا نمیفهمی چه کردن با امیرالمومنین، نمیفهمی چه کردن با مخلوقات خدای متعال و بندگان خدای متعال با بستن در این خانه. نمیفهمیم به خاطر همین دل بچه هامون رو مملو از بغض نسبت به دشمنان امیرالمومنین نمی کنیم. به بزرگواری پیغام میدم میگم آقا این فایل راجب امام زمان گوش بدید، میگه آقا من عنوانهاشو دیدم راجب فلان موضوع اجتماعی صحبت نشده. امام زمان نمی فهمیم یعنی چی. در خانه علی رو بستند، آتش زدند، خانه نشین و بیابان گرد و سر در چاه قرار بده اش کردند. بعد یه عده‌ای فکر برمیگردن میگن حالا به قول اون شیخ از دنیا رفته که قبلا گفتم، میگه حالا ابوبکر خلیفه شده به جای علی چه فرقی میکنه؟ خب نمیفهمی، معارف الهی رو نمیفهمی. ما ادعای فهم نمیکنیم، ما میفهمیم که نمیفهمیم، ما میفهمیم که اینجا باید دست قدرت خدا، علم الهی در زبان امام زمان جاری بشه تا من توحید رو بفهمم. جلسه روایی گذاشتیم، بنده خدا فرد متشخصی هم هست، ظاهرشون هم متدهی، میام سن حالا یه اولویت های دیگه ای هم هست. چه اولویتی بالاتر از فهم معارف اهل بیت علیهم السلام؟ امام زمان، امام زمان، امام زمان، اگر هیچ کدام ما رو همراه ندادن به اون خیمه، تو انقدر خواهش کن، انقدر التماس کن، عاشورا بخوان، جامعه بخوان، نیمه شب بلند شد، سر به سجده بگذار، تو رو راحت بدن. نمیخواد همه مردم رو ببری به آن خیمه، زمان ظهورش همه تحت سایه او قرار میگیرند، اما ظهورش کی است؟ به عمر من کفاف میدهد یا کفاف نمیده؟ من محروم از شنیدن مباحث توحیدی او میشوم یا نه؟ جوانهامون بزرگ شدند، بزرگانمون پیر شدند، پیرهامون رفتند، ما هنوز درگیر بخواه بگو خدایا منو راهم بده در اون خیمه، برو معطل هیچ کس نشو. دقیقه ی نشستن در خیمه امام زمان برای عمرت بسه. نگاه نکن به دور و برت، عوامل غفلت چقدر زیاده و چقدر افراد منگند. مردم خیلی هاشون نمیدونن تو این دعاها چه خبره، تو این اذکار چه خبره، تو این روایات چه خبره. توانستی به گوششون برسون، اما معطل کسی نشو. برو اگه راهت میدن، برو استغاثه کن. دل مهربانش، دل رؤوفش، برو سامر را، برو کربلا، برو نجف، برو مشهد. بگو همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. بالاخره یه رایی نشانت میدن، بالاخره یه پیغامی میاد. امثال من آلوده ایم، گرفتاریم، اسیر دنیاییم. تو برو او رو بخوان و خواهش کن، التماسش کن. التماسش کن، رد نمی کنه. کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاجاره. بگو آقا به من گفتن شما مهمان نوازید، حالا مکه دشواری هایی داره، مدینه سختی هایی داره، شاید مقدور نباشه، کربلا، مشهد، قم، هر جا میتوانی، جمکران، این همه سفر رفتم، یه سفر رفتی مشهد فقط برای اینکه آقا آمدم شاید یه سحری که من آمدم حرم شما هم اینجا مشغول نماز باشید، من جایی نفس بکشم که تو نفس بکشی، من زمانی در حال خواندن زیارتنامه باشم که تو در حال خواندن زیارتنامه ای. ملامت ها هم تمامی نداره، تمامی نداره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وبعيدا حتى تسكن أرضك طهرا وتمتعه فيها طيبا. اللهم اجعلنا خير أعمال الناس والمستشهدين بين يديك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.